استقبال این حرکت گمراه کنندهی که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیره و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدفهای بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است، در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره، برکات بزرگی هم داره. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.
میدان باز است برای انتشار افکار.
البته اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه اخلاقی در این کار پیروی کنی. این کاری که بعضی ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا و اونجا انجام میدن که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشن، این را ازش باید به شدت اجتناب کرد. با منطق قوی، سخن متین و عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه، عواطف انسانی و به کارگیری اخلاق بایستی حقایق رو منتشر کرد. امروز همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم، هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه داریم. جوانهای ما امروز به حمدالله مجهزن، مجهز به فکر، مجهز به عقلانیت، مجهز به آگاهی های فراوان و میتوانند در این زمینه ها خیلی تلاش کنند. خودتون رو آماده کنید، این تجهیزات رو در خودتون افزایش بدید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
خب اگر میخواید ساعتهاتون رو تنظیم بکنید، ساعت 8:02 هست. امروز دوشنبه 19 شهریور ماه با رادیو تبیین و برنامه به نام ایران در خدمتون هستیم. نوبتی هم که باشه، نوبت پیامک های شماست. خب در پویش پیامکی برنامه امروز گفتیم که شما برای اقتدار و سربلندی ایران عزیزمون، برای تبیین افتخارات به دست اومده، چند تا الله اکبر نزد خون شهیدانی میکنید که در راه بزرگی وطن، در خاک این سرزمین جان خودشون رو از دست دادن و در حقیقت خاک سرزمینمون رو گلگون کردن.
فدای حسرت و امیدن، رهایی رمنده تو،
آقای اکبر هدایتی از ربات کریم صد الله اکبر رو تقدیم کردن به روح پاک شهیدان. از شماره تلفن 0919-2676 برای ما پیامک فرستادن. شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0915-2869 نوشتن 110 الله اکبر رو تقدیم میکنن، اما یادشون رفته که نام خودشون رو بنویسن و اینکه از کدام شهر یا روستا برای ما پیامک میفرستن. اگر ممکنه باز هم برای ما پیامک کنید، نام شریفتون رو بفرستید و اینکه از کجا برای اون پیامک میفرستید، و باز هم سپاس از شما که 110 الله اکبر رو هدیه کرد. خب از قزوین و زاهدان و کرج و ربات کریم پیامک داشتیم تا این دوست بزرگوارمون که پیش شمارش 0915 بود، که احتمالاً از یکی از شهرهای خراسان شمالی، رضوی یا جنوبی برامون پیامک فرستادن. اما آقای محمدی، آقای عبدالحمید محمدی از مشهد مقدس هم 110 الله اکبر رو هدیه کردن. ببینیم که بقیه بزرگوارانمون از شهرهای دیگه چطور حاضری میزنن و تعداد الله اکبر هاشون رو برامون پیامک میکنن به 30995.
چه عاشقان بی‌نشان،
خب آقای بهبه، آقای ناصری از بوشهر برامون پیامک فرستادن 0917-99-19 و نوشتن که 300 ذکر الله اکبر رو به نیت سربلندی ایران و شهیدان ذکر میکنند. آقای ناصری دم شما گرم، فعلا بیشتر عدد رو شما ثبت کردید. خب آقای نه خانم زینب و سادات برق از اصفهان هم برام پیامک فرستادن 0913 4 شماره آخر 3715 و 113 الله اکبر رو هدیه کردن، سپاسگزار از ایشون. خب اصفهانی ها هم به برنامه ما پیوستن، منتظر یزدی ها و خوزستانی ها و تبریزی ها و عرضم به حضورتون که مازندرانی ها و گیلانی ها هم هستیم. عرضم به حضورتون که انشالله پیامک کنید به 3955. این که چه تعداد الله اکبر رو نذر سربلندی ایران میکنید، نثار شهیدان گلگون کفنی که در راه آزادی وطنمون جان خودشون رو از دست دادند. اما بریم سراغ بخش بعدی برنامه، خط به خط با رسانه، جنگ نرم و مقابله رسانه‌ای با جنگ نرم رو میخوایم بررسی بکنیم با حضور تلفنی آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس و پژوهشگر رسانه. آقای دکتر سلام و صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو تبیین، در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای دکتر، همواره در برنامه‌های مختلف در خدمت شما هستیم و بهره می‌بریم از فرمایشاتتون. ممنونیم که در برنامه امروز هم ما رو همراهی میکنید. خب یکی از مهمترین مسائلی که ما همواره باش در جریان بودیم در طول پس از سالهای پیروزی انقلاب اسلامی، بحث جنگ رسانه‌ای بوده که دنیای استکبار وقتی که در زمین جنگ چه در دوران دفاع مقدس و چه بعد از اون نمیتونست با ما به مقابله برخیزه و به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا نمی‌کرد، از طریق رسانه و از طریق فضای فرهنگی در حقیقت جنگ خودش رو آغاز کرد. در دهه 70 موضوع مهم شبیخون فرهنگی رو داشتیم و این شبیخون و ضربی فرهنگی با گسترش فضای رسانه‌ایمون نمودهای تازه‌تری گرفت و امروز هم که جنگ نرم رو در فضای رسانه‌ای شاهد هستیم با گسترش در حقیقت نفوذ فضای مجازی در زندگی مردم، شبکه‌های اجتماعی، اقشار مختلف در سنین و سطح سواد و اطلاعات مختلف همواره درگیر این فضا هستند و ما باید تلاش کنیم برای اینکه سطح سواد رسانه‌ای مردم هم بالاتر بره. امروز از منظر سواد رسانه‌ای و حضور موفق و پیروزمندانه در جریان جنگ نرم ما در چه وضعیتی هستیم آقای دکتر؟
بله، همونطور که فرمودید ما اوایل انقلاب در واقع و قبل از انقلاب رادیوهای بیگانه در واقع عملیات روانی رو انجام میدادن که در واقع اون موقع دنبال اهداف خاص خودشون بودن در دوران جنگ تحمیلی. ما در واقع بعد از اون با تلویزیون های رسانه های بیگانه مواجه شدیم که حالا بعضیشون شبکه های خبری ایجاد کردن و بحث فضا مجازی هم از دهه 80 به بعد موضوعی بود که در واقع اونها روش سرمایه گذاری کردن که بتوانن در واقع اون جنگ نرم و شبیخون فرهنگی که شما فرمودین رو در واقع انجام بدن. حالا هم در بحث سریال، ساختن سریال ها برای تغییر در سبک زندگی این کار رو انجام دادن، یعنی برنامه های نمایشی بود و سریال های چند قسمتی پخش میکردن که کلن با ارزش های فرهنگی کشور ما متفاوت. در دوره هایی بر روی در واقع فضاهای خبری و اطلاعاتی کار میکردن، فضای تحلیلی تفسیری که هنوز هم در واقع ادامه داره. ساختن مستند یکی از نکاتی بود که اونها در دستور کار قرار دادن و سعی کردن با ساختن مستندها روی اذهان مردم ما، جوانان ما تاثیر بزنن. و بعدش هم که الان ما با اخبار جعلی، در واقع اخبار فیکی مواجهیم که برخی از اونها در واقع به صورت آمدانه و از اتاق فکرهای اونها ساخته میشه و روزانه ما اخبار فیک متعددی رو، اخبار جعلی رو مواجهیم که برای خونسازی اونها باید کار بکنیم.
بعد
اگه بخوایم به طور کلی بحث کنیم، ما یک جریان 360 درجه در آماده شده از سوی اتاق فکرهای اونها برای ایجاد ناهماهنگی شناختی با مخاطبان ما مواجهیم که به صورت مرحله‌ای هم آماده میشه که بتونن در واقع روی افکار عمومی تاثیر بزنن، با توجه که الان تهدیدات مختلف در دنیا تهدیدات افکار عمومی پایه است و تغییر افکار عمومی و تاثیرگذاری روی روایت‌های مختلف موضوعیه که در دستور کار اونها قرار داره و کشور ما یکی از کشورهاییه که بیشترین در واقع سرمایه گذاری رو جریان سلطه روش انجام داده برای تعداد شبکه‌هایی که ایجاد کرده و میزان محتوایی که داره تولید میکنه و یکی از کشورهایی که در آماج حملات رسانه‌ای بیگانه قرار داره. یعنی کمتر کشوری در دنیا هست که این میزان محتوا روش داره عملیاتی میشه و کار رسانه‌ای سختی رو از جانب ما داره که اولا بتونیم نه حتی به صورت واکنشی بلکه به حالت کنشی با اونا مقابله بکنیم و این کار رسانه‌ای که حضرت آقا فرمودن بحث جهاد تبیین، یکی از دلایلش همین میزان عملیات روانی که دشمنان دارن در واقع انجام میدن.
آقای دکتر اگر یادتون باشه برای تأسیس و راه اندازی شبکه های معاند فارسی زبان که در قالب شبکه های ماهواره‌ای فعالیت میکردن سرمایه‌گذاری بسیار عجیب و غریبی شد.
بله.
و سالها هم بود که این نگرانی وجود داشت که در حقیقت این شبکه های معاند چقدر میتونن روی افکار عمومی تأثیر بذارن. از دو منظر میخوام این موضوع رو بررسی بکنیم. یکی این که فکر میکنم اونطوری که بررسی ها نشون میده دیگه کارکرد این شبکه ها از دست رفته، یعنی عمدتا دیگه ما شاهد تولیدات حرفه‌ای رسانه‌ای در این شبکه ها نیستیم و به یک سطحی رسیدیم فعالیت رسانه های داخلی و تلاش رسانه های داخلی برای اینکه اخبار رو به سریع‌ترین وجه و بهترین وجه به مخاطبین داخل ایران منتقل بکنن باعث شده که قدرت رسانه‌ای و خبری از دست اونها گرفته بشه. البته ما همچنان راه زیادی در پیش داریم و باید تلاشمون رو بیشتر بکنیم و باید در حوزه رسانه حرفه‌ای‌تر عمل بکنیم، اما واقعیت این است که دیگه در خیلی از موارد گوش شنوندگانمون و چشم بینندگانمون در رسانه‌ها به دنبال شبکه‌های معاند است. ممکن هست که اخبار و اطلاعات اونها رو دریافت بکنن، اما همواره تحلیل میکنن و دنبال خبر درست هستن. ممکن هست که اخبار و اطلاعات رو با همدیگه مقایسه بکنن. کارکرد این شبکه‌ها از نظر خبری بسیار ضعیف‌تر شده و در حوزه حرفه‌ای ممکن بود که با ساخت مستند و سریال اهداف فرهنگی خودشون رو دنبال بکنن. در این زمینه هم بسیار عملکردشون ضعیف شده و ما در همین چند ماه اخیر شاهد تعطیلی برخی از این تلویزیون‌ها بودیم که وقتی آمدن در صحنه رسانه‌ای دنیا اصلا فکر نمی‌کردیم با این پشتوانی مالی و با این پشتوانی حرفه‌ای که دارن یک روزی ما شاهد تعطیلی اینها باشیم. امروز وظیفه رسانه‌های داخلی چقدر سنگین‌تر هست برای اینکه این فضای اعتمادسازی رو در ذهنیت و تفکر مخاطبینشون در داخل کشور روز به روز تقویت بکنند و همواره این اعتماد رو ایجاد بکنند که سریع‌ترین خبرها و درست‌ترین خبرها رو از رسانه‌های داخلی دریافت کنند.
ببینید همونطور که فرمودید با توجه به اینکه زائقه مخاطب در نسل جوان هم عوض شده، قالب‌های بلند مثل مجموعه‌های نمایشی و سریال‌ها در بلند مدت جواب میده و در واقع اثر بلند مدت داره، روی سبک زندگی تاثیر میذاره. در دوره اونها خیلی سرمایه گذاری کردن و جاهایی هم تاثیرات خودشون رو گذاشتن، حالا من نمیگم تاثیرات خیلی زیاد، یعنی تو قالب مستند سعی کردن.
بله تحصیلات مقطعی داشتن
قاعدتا. تاریخ رو تعریف کنن و در واقع، اما ما با عملیات‌های رسانه‌ای که انجام دادیم، مجموعه‌ای که ساخته شد، قطعی از موضوع جبران شد. ببینید الان مخاطب هدف این رسانه‌ها نسل جوان و نوجوانی هست که در فضای مجازی هست. در واقع اونا مخاطب خودشون رو، مخاطب هدف خودشون رو، به همه مخاطب توجه دارن، اما الان دستور کارشون جوانان و نوجوانان ما هست. به خاطر این سرمایه گذاری زیادی روی فضای مجازی دارن میکنن. یعنی شما وقتی که صحبت میکنید با جوانان و نوجوانان، ببینید که در واقع قالب های رسانه اینا رفته رو بازی، روی شبکه های اجتماعی، روی این محتواها. بنابراین سرمایه گذاری رسانه های معاند در اینه که بتوانند بر روایت ها مسلط بشوند، به ویژه در هنگامی که بحران های اتفاق میفته مثل زلزله سیل، که روایت اصلی رو در واقع عوض میکنن، اون هم در فضای مجاز
یا تحت شعاع قرار بدن.
تحت شعاع قرار بدن. ببینید بحث این که رها بودن فضای مجازی، این که در واقع ما اوکراینی روی فضای مجازی نداشته باشیم، یکی از موضوعاتی که الان در دنیا دستور کار شما دیدید، در همین ایام دستگیری مؤسس تلگرام و اتفاقاتی که در کشورهای غربی داره میفته برای اینکه بتونن روی فضای مجازی اوکراینی کنن. شما دیدید ما هر وقت اومدیم روی فضای مجازی داخلی کار بکنیم، اونها از آزادی بیان اینها صحبت میکنن، اما وقتی به خودشون میرسه اوکراینی رو کامل اعمال میکنن. یعنی باید اون شبکه اجتماعی در اون کشورها دفتر داشته باشن، پاسخگو باشن برای محتوایی که در واقع تولید میشه. من به نظرم میرسه که نوع عملیات رسانه‌ای اونها تغییراتی کرده، همینجور که فهمیدید با توجه به ترتیبی که داشتن در حوزه شبکه‌هایشون، اونها در واقع در اتاق فکرشون به این رسیدن که باید با مدل های متفاوتی کار بکنن. دیگه مدل های سنتی جواب نمیده. به خاطر این در واقع قالب های کوتاه، قالب هایی که سریعه، در واقع اون یه دوره ما صحبت میکردیم که الان محتوای رسانه‌ای باید 4 ویژگی داشته باشه. یعنی یکی کوتاه باشه، سریع باشه، جذاب باشه و در واقع ساده باشه، یا مدل 4S که صحبت شد. الان در واقع این مدل ها رو اونا دارن روش کار میکنن که بتونن مخاطب رو در حباب فیلتر قرار بدن. حباب فیلتر وقتی ایجاد میشه که کاربر رسانه یا مخاطب فقط از یک رسانه به دنبال پیام های خودش باشه، بنابراین در یک تیبه اطلاعاتی گیر بکنه و نتونه خوبت رو نشون در واقع تشخیص بده. شما اگه خاطرتون هست در حوادث 1401، همون ایام اتفاقاتی که افتاده بود، بیشتر کسانی که تحت تأثیر رسانه‌های معاند قرار گرفته بودن اعلام می‌کردن که ما فقط این رسانه رو گوش می‌دادیم. بنابراین علت این که ما دچار این اشتباه شدیم این بود که تنوع رسانه‌ای رو توجه نداشتیم.
بله.
مثلا رسانه‌های داخل رو پیگیری نمی‌کردیم.
واقعا مؤثر بود آقای دکتر. یعنی اگر کسی خودش رو محدود بکنه به یک رسانه، واقعا این ضربه رو در هر زمینه‌ای ممکنه بخوره.
بله بله. ببینید خود اونها عملیاتی که طراحی کردن عملیات خوبی بود، ولی تنها یک چیز رو پیش بینی نکرده بودن، اونم در واقع آگاهی ملت ایران بود. یعنی همه چیزاشون رو خوب طراحی کردن، دنبال یک موضوع بودن که از طریق رسانه بتونن ضربه به کشور بزنن.
همچنان متاسفانه نتونستن مردم ایران رو بشناسن. و واقعا نکته مهمی که از این اتفاقاتی که بهش اشاره کردی تو ذهن من خطور کرد این هست که در سالهای حساسی که پشت سر گذاشتیم، از دهه 70، سال 78 و بعد از اون اتفاقاتی که در سال 88 شاهدش بودیم و سالهای بعد تا اینکه به سال 1400 رسیدیم، یکی از برکاتی که این اتفاقات برای ما داشت این هست که فضای رسانه‌ای کشور متوجه این شد که باید در خودش تغییراتی ایجاد بکنه، باید بنا به اطلاعات و علم روز رسانه پیش بره. همین نکاتی که فرمودید در مورد اینکه از قالب‌های کوتاه، سریع، جذاب و ساده استفاده بکنه، این اینها برکاتی بود که فضای رسانه‌ای کشور از اون بهره مند شد و انشالله در فرصت‌های بعدی در برنامه به نام ایران با شما در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم. سپاس از شما آقای دکتر هادی البرزی از همراهیتون، انشالله که زنده باشین، انشالله باز هم بتونیم از بیانات و نکته‌های ارزشمند شما استفاده بکنیم. ازتون خداحافظی می‌کنم، روزتون بخیر.
قلبمی با تو دلم روشنه، جای تو یه عمر تو قلب منه، جانمی ایرانمی، عشقمی تا همیشه تا ابد، پای تو باید دل به دریا زد، جانمی ایرانمی، ایران فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی فقط به عشق تو نفس میکشم، محاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، محاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی. تو اعتبار منه، مردایی مثل مردا تو دنیا نداره، زندگی با تو داره نداره منه، پرچم تا همیشه کنار منه، دنیا بی تو واسه من تماشا نداره ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، محال از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، محال از هوای تو خستشم، تمام من تویی فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی.
ساعت 8:23 دقیقه است و شما برنامه به نام ایران را از رادیو تبیین میشنوید. بخشی از برنامه ما ارتباط با مسئولینی است که در بخش‌های مختلف مسئولیت دارند و خدمت میکنند. از اونها بپرسیم و روایتشون رو بشنویم از موفقیت‌هایی که کشور سربلندمون به اون دسترسی پیدا کرده و افتخار داریم که در این بخش گفتگو بکنم با آقای دکتر اسکر جلالیان، معاون محترم حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، که همواره همدلانه همراه ما هستند و بقیه برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف زحمت می‌کشند و همراهی می‌کنند و نکات ارزنده‌ای رو بیان می‌کنند. آقای دکتر سلام و صبحتون بخیر.
سلام،
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارزشمند این برنامه پرمخاطب. خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما در رادیو تبیین آقای دکتر قرار هست که روایت کنیم. شعار رادیو تبیین این هست که ما روایت میکنیم. یکی از مسائل مهمی که در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با اون مواجه بودیم کلیدواژه حقوق بشر بوده و همواره جهان استکبار تلاش کرده برای اینکه از این منظر ضربه خودش رو وارد بکنه. بارها و بارها شاهد نقض حقوق بشر در کشورهای غربی، امریکا و اروپا و سایر کشورهای تحت سلطه اونها بودیم، اما کوچکترین اتفاقات رو در ایران رصد میکنن و با کلیدواژه حقوق بشر تلاش میکنن که تضعیف بکنن فعالیت‌های چشمگیر انقلاب اسلامی رو در عرصه‌های مختلف. وضعیت امروز ما آقای دکتر از منظر حقوق بشر چگونه است؟
خب من مجدداً عرض سلام دارم و تشکر میکنم از شما باشد. که به این موضوعات ارزشمند توجه دارید و در این برنامه به این موضوع پرداختید. خب همونطور که اشاره فرمودید استکبار جهانی و مدعیان حقوق بشر در حوزه بین الملل به هر حال ادعاهایی مطرح میکنن و خط به اصطلاح مشی رو دارن که با یک نگاه خیلی ساده و با یک نگاه خیلی سطحی میشه به هر حال به عمق این اهداف و برنامه هایی که اینها دارن دنبال میکنن پی برد. ما خیلی راه دور نریم و خیلی به تفسیر و خلاصه توضیح این مبحث ورود نکنیم چون همه چی واضح و آشکار در بیخ گوش ما. میتونیم به راحتی در واقع حقوق بشری که مد نظر آمریکایی هاست، حقوق بشری که مد نظر غربی ها هست رو در منطقه خاورمیانه از کنم که شاهد ظهور و بروزش باشیم. الان اون چه که در غزه اتفاق میفته یک نمایشگاهی است از نگاه غربی ها به حقوق بشر.
بله دقیقا.
نمایشگاهیش از اقدامات حقوق بشری آمریکایی ها و غربی ها. ما وقتی که غزه رو مورد وارسی قرار میدیم میبینیم که از هر حیث این منطقه تبدیل شده به یک کلکسیونی از نقض‌های مختلف حقوق بشری و نقض‌های مختلف کنوانسیون‌هایی که در حوزه حقوق بشر هستش. از جمله اینها کنوانسیون 1989 تحت عنوان کنوانسیون حقوق کودک. جالبه بدونید که این کنوانسیون حقوق بشری ترین کنوانسیون بین المللی است. همه کشورها به اون ملحق شدن به جز ایالات متحده آمریکا متاسفانه. و الان هم میبینیم اون چه که در غزه داره رخ میده راجع به کودکان هیچ مرجع و هیچ در واقع جایگاه بین المللی نمیتونه جرائم اونها را تحت این کنوانسیون مورد تعقیب قرار بده. ما در کشورمون خب به این کنوانسیون ملحق شدیم. جالبه بدونید که در این چند سال اخیر توجه بسیار زیادی به اجرای این کنوانسیون شده. ما یک شورای هماهنگی حقوق کودک داریم در وزارتخونه که دستگاه‌های زیرکی که به نوعی با حقوق کودکان سر کار دارن اینها را در واقع در این شورا خب عضو داریم. مدام جلسات هماندیشی و همفکری با اینها داریم.
بله.
و وظایف هر کدوم از اینها در حوزه کودکان رو رصد میکنیم، جهت‌دهی میکنیم، مطالبه میکنیم، پیگیری میکنیم تا بتونیم این در واقع جامعه هدف را از منظر موضوعات حقوق بشری و حقوق شهروندی بتونیم بهشون کمک بکنیم. خب حالا جزئیات این موضوع و چه اقداماتی انجام شده خیلی مجال نیست من ورود بکنم. این یکی از موضوعات حقوق بشری است که ما با جدیت در واقع دنبال میکنیم و الحمدلله در این چند سال اخیر هم اتفاقات خوبی راجع به اون رخ داده. موضوع دیگه‌ای که من در حوزه حقوق بشر چون اشاره فرمودید می‌خواستم بکنم، وزارت دادگستری بر اساس اصل 160 قانون اساسی و بر اساس قانون 1394 که قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی هست متولی مذاکره تبادل اسناد پاراب و امضاء نهایی اسناد حقوقی و قضایی در حوزه بین الملل هست. ما تمام اسناد حقوقی قضایی رو با کشورهایی که مذاکره میکنیم تحت عنوان دیپلماسی حقوقی و قضایی صرفا از منظر حقوق بشری و انسان دوستانه ورود میکنیم، اصلا و ابدا به طرفهای مقابلمون و به طرفهای مذاکرهمون اجازه و یا فرصت ورود به مباحث سیاسی